آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. گپ و گفت ما رو می‌شنوید با نویسنده و کارگردان نمایش در اینجا سرکار خانم آیلین کیخایی.
سلام میکنم به شما و کلیه عوامل سایت خوب تیوال و شنوندهای عزیزتون. مرسی.
سپاسگزارم خانم کیخایی. در ابتدا از نگارش متن در اینجا بگین، جایی که شما علاقه داشتین به آثار مارتین مکدونا و با فیلم هفت روانی شروع شد.
بله دقیقا، ایشون یکی از فیلمنامه‌های خیلی خوبشون هم همون هفت روانی هستش که البته من در بروژ رو خیلی بیشتر دوست داشتم، بیشتر مورد سلیقه من بود و کلا این فضایی که در واقع میخواست حالت گیر افتادن و برزخ و اینجور چیزا رو تو این فیلم نشون بده خیلی رو من تأثیر گذاشت. من اول قرار نبود که اصلا من این فیلمنامه رو تبدیل به نمایشنامه بکنم، هیچ همچین چیزی توی ذهنم اصلا نبود تا اینکه یه 3-4 سال گذشت از اینکه من این فیلمو دیدم و بعد برای بار دوم این فیلمو دیدم و احساس کردم که واقعا خیلی دوباره اندازه لحظه اولی که این فیلم دیدم دارم ازش لذت میبرم. شروع کردم همینجوری به کاغذ نوشتن و اینا تا اینکه بالاخره به تبدیل شد به یک نمایشنامه و یک سال خورده این پروسه طول کشید که حالا ایشالا موفق بوده باشه. من تصمیم گرفتم برای اولین اجرای عمومم متنی رو که خودم نوشتم در واقع کار بکنم. این تنها متنی بود که خودم ازش تا حدودی راضی بودم و خب قصهشو دوست داشتم، از قصهش خیلی خیالم راحت بود و اینکه دیگه این نمایشنامه نوشته شد و در واقع با تشویق دوستام و همینطور آقای یعقوبی و خواهرم آیده کیخایی تصمیم گرفتم که این نمایشنامه رو کار بکنم.
خود مارتین مکدونا خب در ایران بسیار شناخته شده از این اواخر با نمایشنامه‌های زیادی که داشته.
بله.
مثل ما مرد بالشی، صوفان هنیشمور، چلاغ هنیشمور، ملکه زیبایی لنین. چه چیزهایی در فیلم‌های حالا خود مارتین مکدونا بوده که برای شما جذاب بوده؟
بله ببینید، فیلم‌های چندانی که ندارن، کلا سه تا فیلمه. بله اصولا از نظر من آقای مکدونا نمایشنامه نگار هستن از نظر من، یعنی من وقتی فیلمای ایشون رو هم میبینم با اینکه فضای خارجی خیلی داره،
بیشتر تئاتری میشناسین؟
بله من اینطور دوست دارم ببینم به خاطر اینکه خب علاقه من به تئاتر بیشتره، شاید به این جهت که آقای مکدونا رو من خیلی دوست دارم، طرز نگارششون رو دوست دارم اینطوری ببینم. حالا نمیدونم تا چقدر درسته یا نه، ولی من فکر میکنم اینطور هستش. اصولا من اولین نمایشنامه که از آقای مکدونا خوندم خیلی سال پیش، حالا یادم نیست چند سال پیش، ولی ملکه زیبایی بود که بعدم اجرای خانم ویشکا آسایش رو دیدم که خانم ویشکا آسایش بازی میکنن، کارگردانشون آقای غنیزاده بودن. بله و اینکه دیدم چقدر میشه تصاویر مختلفی از این اجراها آدم توی ذهنش بیاد. و بعد مرد بالشی رو کار کردیم که آقای یعقوبی کارگردانش بودن و من در واقع تصاویر اون نمایشنامه رو کشیدم و توی اجرای عموم ما اینو پخش کردیم.
از اونجا
بله صحنه گرافیکیشو کلا موشن گرافیکش با من بود اون اجرا. و اینکه من در واقع از 2-3 سال پیش دیگه خیلی وابسته به آقای مکدونا شدم و اینکه ایشون به نظرم خیلی خیلی خاص مینویسن و فکرشون واقعا شبیه فکر نابغه است. من خیلی خوشم میاد ازشون.
فیلمنامه در بروژ چقدر قابلیت نمایشنامه شدن رو داشته؟ چون یکی از صحنه‌های بسیار در واقع کنکزای فیلم صحنه‌ای هستش که پیرامون برج می‌گرده.
بله.
این رو شما از نمایشنامه‌تون یا نمایشتون حس
کردید؟ بله.
می‌خواستم یک مورد در مورد همون قابلیت دراماتیزه شدن.
بله.
این فیلمنامه برام بگید.
بله.
چه اتفاقاتی افتاده در ساختار نگارش شما؟
ببینید من خودم برج ناقوس رو به اندازه یک کاراکتر، به اندازه کن، به اندازه ری، به اندازه هری واترز پر رنگ میدیدم، اما لزوم نمایشنامه نویسیه دیگه، یه مواقعی شما واقعا نمیتونی، نه تصاویر میتونه جوابت رو بده، نه دلت میخواد که فیلم بسازی و در تئاتر پخش بکنی یک جاهایی. و من تصمیم گرفتم که این کاراکتر بزرگ رو حذف بکنم و سعی کردم که به متن وفادار باشم، ولی از یه جایی به بعد واقعا لزوم نمایشنامه نویسی بود که به من گفت که تو باید این کار بکنی به خاطر اینکه
چه الزاماتی رو باید رعایت می‌کردی در اون اصول نمایشنامه نویسی؟
ببینید
از تکنیک ویدیو بک پروجکشن همچون حالا مرد بالشه استفاده کردید.
بله ببینید صحنه وجود داشت توی این نمایشنامه که ما اصلا نمیتونستیم حذفش کنیم، صحنه قطار بود. من میتونستم طور دیگه جای دیگه نشون بدم برگشتن ریموند رو، ولی صحنه قطار رو دوست داشتم. اون پلیسی که میومد اختار میداد و چرا تو کانادایی رو کتک زدی تو باید برگردی رو دوست داشتم، چون این تنها چیزیه که پلیس، تنها چیزیه که آدم نمیتونه از زیرش در بره، قانون دیگه، باید رعایتش بکنی. من دوست داشتم اون رو نشون بدم و میشد، چون میشد موشن گرافیک بکشم. اما این قشنگ نبود که یک اثر باستانی قرون وسطایی رو من بیام تصویرش رو بکشم و بعد پخش بکنم. به نظرم یه ذره توهین‌آمیز بود. به خاطر همین تصمیم گرفتم کلاً بگم اون فیلمنامه آقای مکدونالدز و این نمایشنامه‌ای که من نوشتم و توش برج ناقوس نیست.
پایان بندیتون هم متفاوت هست.
بله متفاوت هست، به خاطر اینکه ریموند رو طوری دیدم که خودش واقعا یه بچه است و معصومه به خاطر پول. خودش داره میگه به خاطر پول، نه نفرت، نه چیز دیگه ای، فقط به خاطر پول داره آدم میکشه. و من سعی کردم ریموند رو طوری بنویسم که این ذات بچه بودن درش بیشتر مشخص باشه، کودک درونش بیشتر مشخص و نمایان باشه، تا بتونیم آخر نمایشنامه رو اینطوری تموم بکنیم.
بسیار. من میخوام اسم نمایش رو حالا اشاره داشته باشیم، این که اسم نمایش رو گذاشتین در اینجا. در اینجا لزوماً در بروژ هست یا نیست؟ میخوام از زبان خودتون بشنوم که مکان جغرافیایی نمایش کجا سر میکنه.
مکان جغرافیایی نمایش رو من فقط اسم ها رو پایدار بودم به فیلم نامه،
اسمای شخصیت.
بله ولی این اسم ها رو من تحقیق کردم، اسمای بلژیکی نیستن، یعنی توی هر کجای اروپا، آمریکا، هر کجای آره میتونن وجود داشته باشن. فقط من نمیخواستم که نشون بدم کجای جهان داره میگذره، به خاطر همین اسمشو گذاشتم اینجا. فقط دوست داشتم دوره قرون وسطا رو نشون بدم، به خاطر همین یه سری دیالوگ ها رو در واقع نوشتم، چون که دوره قرون وسطا خب هممون میدونیم که چه دوره‌ای بوده و چقدر شبیه به برزخ که توی ذهن یه سری از ما هست و ما با خودمون میگیم خدا رو شکر توی اون دوره زندگی نکردیم. من خودم یکی از کسایی هم که تو دوران دانشجویی چه کارشناسی چه ارشد خیلی مواقع فکر میگم وای خدا رو شکر که من تو اون دوران زندگی نکردم. برای من شبیه برزخ بود قرون وسطا، به خاطر همین این رو حذف نکردم.
ابتدا قرار بود سالن باران اجرا بره. بله. این نمایش و حالا اومدش سالن کنش معاصر.
بله.
خب سالن باران اگه اجرا میرفت نمایش تکسویه بود، ولی در سالن کنش معاصر سه سویه و سه وجهی هستش.
بله.
چه تغییرات اجرایی داشتید واسه این؟
ببینید ما از ابتدا توی ورژن اول نمایشنامه که من نوشتم پلان صحنه همینه که شما الان دیدید، یعنی هیچ تغییری نکرده، فقط اون دو نفر مدیر صحنه اضافه شدن به خاطر اینکه تاریکی نور زیاد ندم و به خاطر اینکه اینا خدایان صحنه باشن، مثل حالا همون قانون قبلی که توی خیلی گذشته در نمایشنامه نویسی داشتیم ما یونان باستان. ولی سالن باران بنا به دلایل لزوم اجرایی و نوع اجرای نمایش عوض نشد. یه سری دلایل شخصیه، یه سری از بازیگران من بود که این سالن حذف شد و من خیلی موقعی دیگه تو این سالن همین یه ماه پیش یه نمایشنامه خانی گذاشتم اونجا، در واقع به خاطر حضور سبک سنگین کردم که ببینم حضور سالن باران برای من مهمتره یا حضور بازیگران، که خب بالاخره من بازیگرامو انتخاب کردم و یه سری مشکلات داشت سالن باران و زمان بندیش حالا به ما نخورد و اینا، ما هم دیگه پیگیری نکردیم. ولی سالن باران جز سالن‌های خیلی خوبه، همکنون تهران هستش. سالن کنش معاصر هم در آینده جز سالن‌های خوب خواهد بود، ولی هنوز قابلیت‌های کامل رو نه متأسفانه نداره. بله. ولی اتاق فرمانش رو مثلا نورش و صداش و اینا استاندارده، ولی هنوز خب جا نیفتاده متأسفانه.
بسیار عالی. دوستان بریم یک موسیقی بشنویم و برمیگردیم. تیبالی همچنان در خدمت سرکار خانم آیلین کیخایی هستیم، کارگردان نمایش در اینجا. خانم خانم کیخایی، یک چیزی که در این نمایش بسیار جلب توجه میکنه رنگ زرد هست که در طراحی صحنه‌تون بسیار نمود داره، در صندلی‌ها، در تخت خواب،
بله،
و در حتی لیوان.
بله.
دلیل انتخاب این رنگ، فضاسازی این رنگ چیه؟
بله، ببینید، رنگ زرد، من رشته‌ای که در دانشگاه خوندم گرافیک هستش، هم در واقع مقطع کارشناسی ارشد، البته پژوهش هنره، ولی بازم همون ادامه گرافیک میتونه باشه. من رنگا خیلی برام مهمن و خودم عاشق رنگ زردم. یکی از دلایلی که این رنگو گذاشتم اینه. خیلی رنگ زرد رو دوست دارم.
علاقه شخصیتون بوده؟
نه نه نه، فقط این نیست. و در تعریف رنگ زرد الوهیت هست. عرضم به خدمتتون.
و نفرت.
و نفرت هست. و همچنین رنگ زرد یه جایی میتونه آرام بخش باشه که من فکر میکنم در فضای برزخ اگر من قرار بگیرم دلم میخواد یک چیزی اونجا منو آروم بکنه. به هر حال هممون آدم‌های خوبی نیستیم، من نیستم، در آینده حتما قضاوت میشیم توسط آدم‌های دیگه. و اینکه من دوست دارم که رنگ زرد مثلا یه چیزیه که من دوست دارم به من آرامش میده. عرضم به خدمتتون که تعریفی که رنگ زرد داره فرازمینیه، رنگ قضاوت هستش و اینا همه چیزاییه که میتونست به من کمک بکنه که رنگ مورد علاقه‌ام رو تو این کار بیارم.
بسیار عالی. بپردازیم به شخصیت‌های نمایش. حالا شخصیت‌هایی که بیشتر پررنگ هستن ری و کین هستن.
بله.
اینکه چقدر دیالوگ‌های فیلم عیناً انتقال پیدا کرده در خود نمایش، چقدر این دیالوگ‌ها در پروسه تمرینات به دست آوردین؟ چون گفتین
بله.
در حین تمرینات یک سری تغییرات هم
بله.
اعمال کردید.
بله.
این دیالوگ‌ها چطور نمایشی شدند؟
ببینید دیالوگ‌ها،
چون دیالوگ‌های سینمایی با دیالوگ‌های تئاتر شاید
یه ذره متفاوت میتونن باشن. ببینید ما دیالوگ‌ها رو، من فیلمنامه در بروژ رو اصلا نخوندم، یعنی از روی فیلم و زیرنویس انگلیسی که پیدا کردم در واقع این رو نوشتم. اول یه ورژن فیلمنامه رو نوشتم و بعد روی اون شروع کردم به کار کردن. خیلی دیالوگ های ما شبیه نیست به فضای فیلم. خب
و نقش ولی... کار کردی دیالوگ های شما با تجربه که نمایشی شدن یک مقدار از اون توضیح بدید. آیا قرار هستش که در واقع فضای رمز آفرینی رو تولید کنن یا یک ارائه اطلاعات در واقع شخصیتی به مخاطب بدن؟
ببینید قرار بود داستان به صورت کاملا ساده روایت بشه. من دوست داشتم این اتفاق بیفته، نمیدونم تا چه حد افتاده. دوست داشتم دیالوگام بر مبنای این باشه. اصولا خیلی علاقه من نیستم در تئاتر، در فیلم و سینما خیلی علاقه مندم این موضوعی که میخوام بگم، ولی در تئاتر خیلی، شاید به خاطر اینه که خودم هنوز کار نکردم و خیلی دوست ندارم که برای فهمیدن نمایش نامه که از دهن بازیگرها داره در واقع منتقل میشه به تماشاگر خیلی تقلا بکنم. من وقتی خودم تماشاگرم دوست ندارم خیلی تقلا بکنم، دوست دارم نمایش رو ببینم و بفهمم قصه چیه. وقتی قرار حالا کار تا یه حدی از رئال دور بشه، خیلی قرار نیست سورئال باشه، ما میتونیم دیالوگ‌های کارمون رو کاملا ساده بنویسیم و نوع اجرایش رو عوض بکنیم. فقط به خاطر این من دیالوگ‌ها رو اینطوری نوشتم و دوست داشتم که ساده باشه. حالا امیدوارم که موفق بوده باشه.
خانم که خیلی بپرزه به فضای نمایش، فضایی که حالا قرار هستش که به سمت اون فضای تفننی کمدیش بره یا یک
بله.
فضای مذهبی خلق کنه یا
بله.
یک فضای در واقع تراژیک خلق کنه،
بله.
کدومی که قرار هست که غالب باشه؟ اشاره داشتن که یه جورای مربوط هست به قرون وسطا هم
بله.
نشون بدید
بله.
سمت کدومی که از این فضا میخواستید؟
ببینید قرون وسطا یک چیز فانتزی یا فضای نیست که انسان اون رو ساخته باشه. این فضا وجود داشته، دوره از تاریخه، یعنی برای ما الان این شکلی به نظر میاد که انقدر متفاوته و نگاش میکنیم یاد مذهب میفتیم، یاد کلیسا میفتیم، یاد مسیحیت میفتیم، حالا موارد دیگه. این دوره از تاریخه که در واقع وجود داشته، گذشته برای آدم ها. به خاطر همین هر ستای این موضوعی که شما گفتین من دوست داشتم که به یه اندازه وجود داشته باشه، اما فضای تراژیک کار من در نهایت تأثیر خودش رو بذاره. متوجه شدیم؟
فضای تراژیک غالب بشه،
غالب بشه، ولی انتهای نمایش، یعنی انتهای نمایش اون سکوتهایی که من توی صحنه آخر گذاشتم برای هری واترز و ریموند دوست داشتم که در بیاد، یعنی تماشاگر تا اینجا اوکی، اگر خندیده خندیده، ولی اینجا رو احترام بذاره و متوجه بشه که اینجا قضیه جدی تره.
خب کاراکتر کین فکر کنم قراره که فضا سازی کمدی
بله، کمک میکنه به اون ماجرا.
چقدر از این نظر کلا پرداخت شخصیتی شبیه هستش به کاراکتر در واقع ری؟ چقدر این دوتا قراره با هم شبیه باشن، چقدر قراره ببنید... متفاوت باشن.
این دوتا
این کودکی در جفتشون شاهد هست.
بله ببینید این دوتا در واقع میتونه ریموند اگر زنده بمونه از نظر تماشاجی من میتونه آیندهش چیزی شبیه به کن باشه، محمود نژاد میتونه آیندهش شبیه آینده کن با بازی آقای جواد یحیوی باشه، اما آینده آقای جواد یحیوی شخصیت کن، آقای کیوان محمود نژاد شخصیت ری، من فکر نمی کنم نهایتا به هری واترز ختم بشه که آقای ساعتچیان اینو برای من زحمت کشتن و بازی کردن، ولی این دوتا بله از نظر من یه ذره شباهت هایی داشتن، یعنی اصلا تعمدی بوده توی شخصیت پردازی و خود بازیگرها هم علاقه داشتن که این اتفاق بیفته.
فضای نمایش حالا یه جورایی اشاره هم شده بود فکر کنم تو گفتگویی که داشتید که صفحه گروتسک رو انتخاب
بله.
کدوم یکی از خصیصهای گروتسک رو بیشتر در واقع می‌خواستیم بهش بپردازیم، بارسترش رو اینکه افراط داشته باشه یا خوفناک باشه یا نابهنجار باشه؟
فقط نابهنجار باشه دیگه، من فکر می‌کنم که
عنصر اولیه رو نمی‌خواستید زیاد سمتش.
ببینید نه واقعا سعیم که هم زیادم این کار نکنم حالا اگر شده، ولی لزومش بوده
در واقع اون فضای گروتسک. حالا من بخوام از مارتین مکدونا مثال بزنم، میرسم به مرد بالشی محمد یعقوبی که دقیقا خوفناکی مارتین مکدونا رو اونگونه نشون داده. حالا شما نمیخواستید پس لزوم من به اون سمت برید؟
ببینید من خوفناک بودن قضیه برام واجب نبود، یعنی برام اینطور نبود که من بخوام اینجا خیلی وحشتناکه، نه این نبود. ببینید فضای برزخ ما هیچ شناختی ازش نداریم، فقط میتونه تشویش باشه، میتونه این باشه که من آرامش ندارم، من برزخ تصورم اینه و سعی کردم همین رو نشون بدم و این توی فضای گروتسک وجود داشت، سعی کردم ازش استفاده کنم.
من سوال پایانیمو در مورد خود مارتین مکدونا می‌پرسم. نمایش مارتین مکدونا خب این چند سال اخیر به صورت فراگیر شده بین تئاتر دوستان و هنرمندان. چقدر ضرر داشته برای تئاتر ما، چقدر فایده داشته؟ اون خشونت اوریان و رادیکالی که تو نمایشنامه‌هاش هستش.
ببینید ما یه جایی بهتره که رک باشیم دیگه و رو راست باشیم با خودمون توی آینه، با خودمون، با دوستامون، با آدمایی که باشون، با جامعه‌مون، با فضایی که داریم در زندگی می‌کنیم. به نظر من مارتین مکدونا رکه، به نظر من هیچ آسیبی نزده، ماها روی ذره، من روی ذره گستاخته کرده که این به من کمک کرده که بتونم کار بکنم در جامعه ای که همه میان نمایش آرامو میبینن. بله به شدت منو علاقمند کرده به اینکه کار تئاتر رو ادامه بدم، ولش نکنم، در حد یه تفریح دوران دانشجویی نبوده باشه جدیتر بهش نگاه بکنم و دارم این کارو میکنم. مارتین مکدونا به طور کلی شخصیتش، گذشتش، هر چیزی که داشته روی من تاثیر مثبت داشته، روی آدمای دیگه نمیدونم. درسته که قصه هاش دغدغه جامعه ما نیست، اما واقعیت اینه که همین رک بودنش، همین پرداختنش به قول شما مرد بالشی به کشتن و آزار بچه‌ها، همین این رک بودن خوبه، چون همه این اتفاقا داره در اطرافمون میفته، فقط این شخصیت‌های دوست داشتنی در فضای منفی وجود ندارن. ما هیچ وقت شخصیت های منفی به قاتل به صورت یه آدم دوست داشتنی نگاه نمی کنیم، در صورتی که اون کسی که قاتله، اون کسی که آدم کشه لزوماً نمیتونه آدم وحشتناکی باشه. همه ما شاید در موقعیت های یک کارایی بکنیم که فکر نمی کنیم از همون سر بزنه. نه اصلا ترحم آمیز نیست، اتفاقا دارم میگم که یه ذره خیلی گسترده است ماجرا، حالا الان مجال صحبتش نیست، ولی اصولا به نظر من تاثیر مثبت داشته آقای مکدونا، یعنی اینکه وارد جامعه ما شده، شاید یه قصه‌ایش دغدغه ما نیست، ولی همین رک بودنش و بی پرده صحبت کردنش رو من دوست دارم.
مارتین مکدونا عاملی بوده برای انرژی گرفتن سرکار خانم آیدینی که خواهید در تئاتر. من سوالم به پایان رسید، اگه ناگفته باقی مونده من در خدمتتون هستم.
مرسی از شما که پیگیر هستید، مرسی از سایت تیوال، بقیه بچه‌هاتون، مدیریت و تمام عواملی که دارین کار میکنین، بسیار سایت خوبی هست، من خیلی از این سایت راضیم، هر کاری که باهاش داشتم راضی بودم، همکاری خیلی خوبی داشتیم، موفق باشید.
خدا رو شکر. با آیلین کیخایی بودیم پس از نمایش در اینجا گپ و گفت ما رو شنیدین، امیدوارم که با میلتون بوده باشه.
من خیلی تشکر میکنم از حامی مالی نمایشنامم اول مارکت، به ریاست آقای حاج ناصر کاشانی و تشکر میکنم که حامی فرهنگ و هنر تئاتر و ایران در واقع هستن. مرسی، خیلی ممنون از شما.
دم هر کسی که حامی تئاتر هستش گرم. من آریا رادبه کنی، شما رو تا آقای دیگر به خدا بسپارم. بدرود.